بکنیم، سفری بکنیم در قرآن. فرض کنید رفتیم توی شهری، میخوام بریم همه جاشو ببینیم، ببینیم موزهاش کجاست، مدرسه‌هاش کجاست، دانشگاه‌هاش کجاست، چیا درس میدن اینجا، چه حرفایی میزنن، نمایشگاه ها، زیبایی ها، اینا رو همه رو بریم ببینیم. خود قرآن درباره قرآن چی گفته و این کتاب رو چی میدونه؟ تعبیرات خیلی گوناگونی کرده قرآن، ولی مهمترین تعبیراتش یکی این است که قرآن ذکره، یعنی یادآوری، یعنی یک چیزی است که شما یادتون رفته، بهتون قبلا گفته بودیم، در دل و جان شما نوشته بودیم، یادتون رفته، پاک شده یا در پرده استتار رفته، یه نفر فرستادیم که برو بهشون بگو، برو بهشون بگو. یه تعبیرش این است که ما نور فرستادیم، نورن و فرقانن مبینن، برای شما چراغ فرستادیم، تاریک بود عرصه دلتون، گفتیم براتون چراغ بیاریم. تعبیر دیگه این است که براتون چشم آوردیم، انا و من اتبعنی علا بصیرتن، علا بصیرتن انا و من اتبعنی. به تعبیرش این است که براتون حیات آوردیم، زندگی. آخه این زندگی که داری این خیلی زندگی نیست، زندگی اولا گاو گوسفند هم دارم. نزد تو آنچه بدان بجهی جان است، این جانه، این چه زندگی. پس یه جان دیگری شما باید داشته باشیم، اون براتون آوردیم، یه حیات تازه است. تعبیر دیگرش این است که هدایت آوردیم، شما گم شدیم اینجا تو شهر غریب، شما که اینجا نیستیم، ما بالا اینجا این، ما بالا این شهر نیستیم، تمام وجود ما فریاد میکنه که ما اینجای نیستیم، ما بالا خاک نیستیم، ما بالا آب نیستیم، ما بالا باد نیستیم، ما بالا این ارکان نیستیم، نه بحریم، نه بریم، نه غربیم، نه شرقیم، نه درکان طبیعیم، که من از جان جانانم. پس من قریب مادر مرده، اما اون یکیم دیگه پدر مادرم که رفتن اونه که خبر داشتن که چی بوده نیستن، ما یکیم و قریب اینجا موندیم، در بیابان این عالم گم شدیم، ما رو گفتن که یه نفر بره اینا هدایتشون کنه. پس هدا یکی از اسامی قرآنه. الان یجد که یتیمن فآبا و وجده که زالن فهدا، این ظاهرن خطاب به پیغمبر، ولی خطاب به من شما، تو گمراه نبودی، من هدایتت کردم، راه بهت نشون دادم، کسانی رو فرستادم، آشنات کردم. پس تعبیرات خیلی گوناگونی هست در قرآن. شما قصه بشتین از غم، من براتون شادی فرستادم. شما احتیاج داشتین به این که یک نفر شما رو با خبر بکنه، بی خبر بودین، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوید. ما براتون مخبر فرستادیم، خبر فرستادیم، نبی یعنی مخبر، خبر فرستادیم. تا قیامت می کند قرآن ندا، که گروهی جهل را گشت فدا، مرمرا افسانه میپنداشتید، فکر میکنید که من قصه هم، من این واقعیت هم، قصه ها این واقعیته. هر کس فکر بکنه که قصه ها قصه هست، این هنوز فرومانده است در قصه این عالم. تمام واقعیت ها تو قصه هاست و مرمرا افسانه میپنداشتید، تعنید تخم تعن و کافری میکاشتی، خود برید دیده خسان تعن زن، که شما بودید افسانه نه من، من کلام حقم و قائم به ذات، قوت قوت جان و یاقوت زکات. بنابراین ما میخواییم که به چنین کتابی که به این اوصاف در خود قرآن توصیف شده، مثلا این کتاب شوخی نیست، و ما هدا بالهزل قول الفصل، این کتابیست که موجب فصل میشه، یعنی امتیازها و خصوصیات موجودات رو بر شما آشکار میکنه. فصل یک از اسامی روز قیامت هم هست. شما الان نمیتونید تشخیص بدین بین اشیا فصل بذارین. فصل اون چیزیست که هر موجودی رو از چیز دیگه جدا میکنه، این روش بگن فصل. اون وقت اصلا فصل انسان از حیوان چیه؟ کجاست که از مرز میکشه میگن آقا اینجا به بعد انسانه، از اینجا به بعد حیوانه؟ اون فصل رو اونش بگن آدمیت. اولا این کتاب که در عالم آوازی براه انداخته و وعده داده است خداوند که من اینو فرستادم و خودم اینو حفظ میکنم، انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو فرستادیم و خودمون این رو حفظ میکنیم. مصطفی را وعده داد الطاف حق، چون پیغمبر خیلی ظاهرن، البته در از نظر ظاهر نگران بود که بالاخره کسی گروهش پیدا میکنه به من یا نمیکنه. اولین کسی که به پیغمبر ایمان آورد کی بود؟ خودش بود. اول خودش ایمان آورد، آمن الرسول، از قرآن هست که خدا رسول ایمان آورد. به کی؟ به خودش، به اون وحی که بشده بود. بعد از ایمان اوست که دیگران ایمان میارن. همجد اگر کسی ایمان به خودش نداشته باشه، دیگران چه ایمانی پیدا میکنن؟ مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبب. من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن را به قرآن رافظ. تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما. ای رسول ما، تو جادو نیستی، چون جادو تموم میشه دیر رونقی پیدا میکنه و از بین میره. جادو خاصیتش اینه که دوام نداره. فرق جادو و معجزه اینه که معجزه دوام داره. اون دو تا برادری که میخواستن برن پیش فرعون، فرعون گفته بود هر کی ساحر هست بیاد، که میخواین با یه ساحری اومده به نام موسی میخواین با این مبارزه بکنن. دو تا ساحر بودن، گفتن ما هم بریم. بعد گفتن بریم سر قبر پدرمون یه صلاح‌دیدی بکنیم، بپرسیم ازش، ببینیم بریم نریم، نکنه اینجا وقت سحر نباشه، معجزه باشه، روزگار ما سیاه بشه. پدرش در خوابشون آمد و گفتش که نه، من نمیتونم بهتون بگم که این معجزه است، ولی نشونی داره، معجزه سحر هم نشونی داره. گفتن چیه؟ گفتن این عصایی که میگن اژدها میشه، اگر اون صاحبش که خوابیده دیگه اژدها نمیشه، این سحره. اما اگر صاحبش هم که خوابیده، شما نمیتونین عصا رو گرفتن اونجا صاحبش هم خوابیده، اگر دیدین که بعدم اژدها میشه، بدونین معجزه است. و اینا رفتن در محل موسی، جای گرفته خوابیده و عصاش هم انداخته اونجا. گفتن حالا میتونیم بریم عصا رو برداریم. آمدن اژدها شد. این رمز البته هست. قرآن مرد تو را همچون عصا کبرها را بردارد چون اژدها. مردم اژدها که میگن فکر میکنن موجود عجیب غریب مثل دایناسور مثلا که دهنش باز میکنه، نه، چیز خیلی عجیبتر است که اوناست اژدها هست و میخوره. اژدها یکی از این اژدها ها توبه است. توبه اژدهایی که تمام گناه رو میخوره به یک دم. صد هزار دوزخ رو با هم میگله. وقتی آدم دلش صاف میشه، کینه بوده، هزار جنگ و نزاع و خصومت بوده، ناگهان دلش صاف میشه، اون همه اینا رو میبله. حتی مولانا میگه وقتی که راست شد دیگه این راستی عصای موسی است، همه کجی ها رو میخوره. شما که راست شدیم دیگه، اگه گفتن شما کج بودیم، ما که کج بودیم، ما اینا راست. شما راستی الان تو مورد نظر کج بودن ارتباطی به شما نداره که قبلا قدیم کج بودیم. چون وقتی اینا گفتن این کسان که راستن میبرن تو بهش، ما راستیم، شما چکار داریم؟ ما قبلا چجوری بودیم؟ اجده ها خیلی زیاده دنیا. راست دروغ رو میبلعه. صد هزار تا دروغ میگن، یک حرف راست و مستند تمام اون رویه رو میبرده. نمتا در خود قرآن یک رمزی گذاشته که وقتی اون عصا موسی آمد و عصا رو انداخت فاذن یلقف ما یعفکون، تمام اون دروغ ها رو بلعید. یعفکون یعنی دروغ ها، اون دروغ هایی که مفته بودن، افتراها رو همه رو بلعید. این کتاب من وارد شرح و مرتبه وحی نمیخوام بشم، اصلا وحی از چه مقوله‌ای هست خارج از حوزه این بحث خاص ماست. من میخوام یه مروری بکنیم فقط. همجد از اول قرآن شروع میکنیم، فقط به اصطلاح امروزی ها میگن هایلایت. اولا که شما اگر جای من بودین و میخواستین که ببینید که تو این سوره بقره چند تا مطلب داره که من بیام برای دوستان بگم، اون وقت موج حیرت عقل را اثر گذاشت. اینقدر مقدارش زیاده که صد هزار هزار بیشتر، اصلا نمیتونه آدم فکر بکنه که من چی بگم. اصلا سوره بقره مگه میشه آدم بگه به سوره بقره یه صد صحبت بکنه؟ از کجا شروع کنه؟ اولش ایمان به غیب، ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. متقین کی هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب. این غیب چیه؟ که در جای دیگه میگه که این رسول و ما هو علال قیبه به زمین و لقد رآه بالافق المبین. این یه رسولیست که ما صاحب کن به مجنون. این دیوانه نیست دوست شما، این رسول محمد این دیوانه نیست، این یه فرشته رو دیده، عالم قیب رو دیده. اون وقت بخیل هم نیست که بگه خلق من دیدم و میخوان دید بقیه دیده باشن میخوان ندیده باشن. و ما هو علال قیبه به زمین، فست و بخل و تنگ دستی نداره در این که بیر به شما هم بگه. این قیب شامل چه چیزهایی میشه؟ اولش خود ما که اینجا نشستیم از همه قیب داریم، چیزی که آدم خودش هم نمیبینه تا چه بسه دیگران. گفتم به صحبت که تو رو وقتی مردی کجا دفن میکنی؟ گفت اگه من پیدا کنم، گفت من زنده خودم هستم پیدا کنم. من گفت من خود را زنده در عمری دراز من نجستم. مرده چون جوی این باز تو میخوای من مرده که وقتی مردم تو بیدم کنی؟ من موقع که زنده بودم نفسم خودم بده کنم. ما مگه به این سادگی آشکار نمیشیم اصلا؟ پشت 70,000 حجاب هستیم هر کدوم از ما. قیب، ایمان به قیب، ایمان به خودمون نداریم. اول من یؤمنون به قیب، ما فقط ایمان به این داریم. این میگیم این هست، این دست هست، این گوش هست، این چشم هست، اینا که میبینیم اونی که قیبه که اصل ماجراست و تمام کارا رو اون داره میکنه اون نیست. باد پنهان است از چشم امین، در غبار جنبش برگش ببین. ای مسلمانان چه دیده خیق گردان بی بدن. اگه یه دست لباس داره میرقصه تو این لباس بگردیم، بالاخره کسی تو این لباس داره میرقصه؟ لباس حرکت میکنه، این بدن جامعه ماست، این جامعه است داره میچرخه، یکی هست داره میرقصه که این داره میرقصه. این حرکات که این اصلا بلد نیست دست چی رقص چی هست، دست میدونه رقص چیه، اصلا میدونه شادی چیه، چه میدونه چیه، بهش میگن برو بالا میره بالا. اونی که داره میرقصه و میفهمه وجد چیه، شادی چیه، چشمش به عالمی افتاده، اون اینو میجنبونه و حرکتش در میاره. حالا قیب فرشتگان هستن، مردم نمیبینن، باز ملائکه، عالم ملکوت، عالمی که در پیش هست و روزی خواهد آمد که یجعل الولدان شیبا، که از هیبت اون روز بچه شیرخوره، بچه شیرخوره مواش سفید میشه، یه چنین روزی خواهد آمد. اونم غیبه. اگر کسی ایمان آورد به غیب، غیب خیلی چیز هست دیگه هم که غیبه. مثلا فرض کنید شما یه خدمتی میکنی به این نفر، نتیجهش غیبه. این که سعدی میگه تو نیکی میکنه در دجله انداز، ایمان به غیب داره. سعدی تو نیکی میکنه در دجله انداز، به نوز دجله غیب میشه. دیگم تو فکر میکنه دیگه تو دجله من کجی بزن بدش کنم، قصد که بیابون هم میارن بهت میدن جای دیگه که ایزد در بیابانت دهد. باز سیل مهمه ایمان به غیب داشته باشه آدم که بفهمه که در عالم چیزی گم نمیشه. بعد میبینیم بعد از این ماجرای متقین و ایمان به غیب و شرایط ایمان به غیب که یقیمون از سلات و مما رزقناهم ينفقون همیشه اینا با همه، بعد ماجرای منافقین میبینیم. شما منافقین کسانی هستن که بنابر مصلحتی فهمیدن که الان روزگار نونشون در اینه که این ایمانه رو قبول بکنن، این دینه رو، این بهش میگن صلاح. از در حافظ این بهش میگن صلاح، مسلمان صلاحی. یعنی صلاح ما که حافظ میگه همه دام و هست و منزین پس، ما دام این دام ما تن کردیم، این صلاح رو باید بذاری کنار. یه بیدونن که بله صلاح اینه که گفتش که for my bread and butter، شعری داره آدم میگه که قانونگذاران و قاضی قوانین پوسیده قدیمی رو اجرا میکنیم، یه قانون من چکار بکنم به من چه مربوطه قانون، و بانکدار پول قرض میده در اینکه در کجا جنگ و آشوب ایجاد بشه، میگه که من بانکدارم، گفتن آقا پول چیز بکنیم به من چه مربوطه. بعد اون یکی کار دیگری انجام میده و به کیفیت دیگری سهیم میشه در جنایات عالم، ولی همه دلش میخواد که اینطوری نباشه، ولی میگن it's for my bread and butter. گفتم که شما در زمان مشروطه بود، یکی گفت بودم مخالفین مشروطه، یکی استودن گفتم شما مشروطه چی هستی؟ گفت نه آقا جان، ما زن و بچه داریم، دیدیم که صلاح ما اینه که فلا مشروطه باشه، صلاح ما مسلمانیه، صلاح ما کفره، هرچی صلاح بود همونه. این میگن صلاح. مثل هم امثالی در قرآن هست که بقلاد زیبا، اگر یک کسی یه نمایشگاه ایجاد بکنه، یه گروه نقاش پیدا بشن، بگن آقا ما میخوایم که قرآن و اون تمثیلات قرآنی رو نقاشی کنیم، یک نمایشگاه بزرگی میشه که بیان ببینید چه خبره. مثل هم که مثل علت استو قدم نارن، مثل اینجور آدم ها اینه که یه آتشی روشن میکنن، یه آتشی میکنن که حالا فعلا ما اینجا برحضر باشیم و امن باشه و اینو به این صورت عمل بکنیم، منافعمون رو حساب بکنیم، اینها یه آتشی روشن میکنن تا میاد بگیر و نگرفته خاموش میشه. مثل هم که مثل علت استو قدم نارن، حالا ما اضاعت ما حوله به محض اینکه اطرافش روشن کرد، ذهب الله به نورهم، اون نورش میره و ترک هم فی ظلماتن و یبسر او کسیبن من از سما فی ظلماتن و رعدن و برقن یجعلون اصابه هم فی آذانهم من از سوائق حضر الموت. یا یک بیابان رو در نظر بگیرید که ابر سیاهی آمده باشه، ظلمات، بعد یه رعد و برق و بانگ مهیب، و اینها از ترس دستشون گذاشتن در گوششون که از ترس مرگ. یه همچه حالی دارن منافق، همیشه در تشویش، همیشه در اضطراب، همیشه در نگرانی، که هر یحسبون کل صیحتن علیه، هر صدایی رو علیه خودشون فرض میکنن، چون مجرم در باطن ذاتش نگرانی هست، اصلا نگرانی جزء فرزندان خلط جرمه. اون وقت از منافقین که عبور میکنه، من دارم همطوری پیش چشم میارم یکی یکی، به یه مسئلهی برخورد میکنیم که اجاز قرآن رو مطرح میکنه، میگه که چون اعتراض کرده بودن که آقا این قرآن چیه، حرف مهم نیست، چهار تا کلمه، این کارو بکن، این کارو نکن، چند تا قصه است که از قدیم بوده، ذکر یوسف و داوود و نمیدونم ذوالقرنین و اینهاست، و این مقدارم امر و نهیه، چیزی فوق‌العاده‌ای ساده است و هر کسی پی میبرد، کودکان خود فهمش میکنن، نیست جز امر پسند و ناپسند. گفت گر آسان نماید این به تو، این چنین آسان، یکی سوره بگو. خب بفهمید این گوی و این میدان، شما یه سوره مثل همین سوره تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی به این زیبایی در ساست تبت یدا ابی لهب و تب، مثل موسیقی سمفونی خودش از تنظر کلمات، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارن ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. ریتم و آهنگ بعدن هم چه تناسباتی تو شاید شده من نمیخوام واردش بشم. گفت از این سوره کوچیکش حالا بزرگش نم. گفت گر آسان نماید این به تو، این چه نیست آسان، یکی سوره بگو. چون به خود مولانا یاد گرفتودن که این مثنوی چیه، چهار تا قصه داری میگی، چهار تا امره، این کارو بکن این کارو نکن، نصیحته. مولانا هم گفتش که از این میتونی از همین مثنوی آسان بگو. گفتش که این سخن پست است یعنی مثنوی، قصه پیغمبر است و پیروی نیست، درس و فهم و تحقیقی بلند که برآمد عارفان آن سو سمند، از مقامات تبتل تا فنا پای پای تا ملاقات خدا. اینا نیست، این چیز ساده ایه. گفتش که بفهمید شما بسمید الان 700 سال گذشته این همه مثنوی هم گفتن. حالا گفتن مولانا امتیازش اینه که چون معانی قرآنی رو در کتابش آورده، این مرحوم صفی‌علی شاه تمام قرآن رو اگه میگن مثنوی یه سوم قرآن تفسیر کرده، مرحوم صفی‌علی شاه تمام قرآن تفسیر کرده. کوده به چهرش که یه نفر بخونه یادم حل بکنه. شما سوال شنیدین یه ده به چهر بخونن شما حل بکنین بگن مال کیه، بگن مال صفیه، مال مثنوی صفیه. کو حتی مریدای خود چون مثنوی رو میخونن، چون میگن روزگار که قضاوت میکنه در عالم. بنابراین اینجا یه اشاره میکنه که این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگه تردید دارین که اینی که ما آوردیم اینو شبا میشینن دوره هم با سلمان و بعضی حالا روشن فکرانی حرفو میزنن، از جهالت شونه نخوندن اصلا، یعنی ادبیات نخوندن، با فرهنگ جهانی آشنایی ندارن، که جنس سخن رو نمیشناسن، که این سخنی نیست که کسی بشینه دوره هم جمع بشن بگفن، از این مقوله نیست اصلا. اگه تو سخنشناس باشی، سخنشناس نیست جان من، خطا اینجاست. یه وقتی یه استادی داشتیم در کلاس، شروع کرد از حافظ انتقاد کردن و تقریبا بدگویی کردن که حافظ مقام زیادی نداره، فقط همین موسیقی الفاظ خیلی قشنگ انتخاب کرده و چند تو هوا میزنه آدم وقتی که چیزی به دستش نمیاد. خلاصه حالا وقت میخواد مثال بزنه، یه رو صحبت کرده، نیم ساعت صحبت کرده که رجوع حافظ میخواد مثال بزنه، حافظ خودش بهش گفت اینه بخون، این همه شعر تمام حافظ هم حفظش بود، استاد بزرگ ادبیات بود، من اسم برم این شعر خون که چو بشنوی سخن اهل دل نگو که خطاست. اینه به عنوان مثال خون خودش، سخن شناس نه جان من، خطا اینجاست. کجا سلمان عوازت 4-5 نفر میتونن جمع بشن کمپوزیسیون ایجاد بکنن؟ اصلا هنر یه چیزیست که چیزی جمعی نداره، مثل که مثلا بگن مثلا موزارت و فلان و فلان بشه بشه سمفونی بنویسن. این تجلی یک انسانیست که دریافتی کرده، یه واحد هنریه، اینطوری نیست که کسی بتونه جمع بشن دور هم دیگه و یکی بگه نه اینو اول از این ور بذاریم اونو فردا مثلا مشکل داریم بعد مردم این کارو بکنیم این آیه رو اضافه کن. اینجوری نیست، جنس سخن اینطوری نیست. ببین ادبیات بخونین، ببین شکسپیر بخونین، ادبیات جهانی بخونین، تو جنس سخن دستتون بیاد که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. بعدن هم اسمها طوری انتخاب شده که ابو لهب اون ابو لهب نباشه اصلا. اون ابو لهب چی کار است؟ ابو لهب منم که اینجا نشستم. ابو لهب کسی که در دلش اون آتش خشم و کینه و حرص و حسد هست، همون ابو لهبه و همون کسی که سیصلا نارن ذات لهب، در همون آتش خواهد افتاد. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، ما یه نار جهنم آمدی. و این سوره های عجیب که حالا از کوتاهش شروع بکنیم، و ذا و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، پر از موسیقی، پر از تناسب، توازن، لطائف ادبی که آدم گوش از سرش میپره. قلکم فی القصاص حیاتون، گفتن آقا چی گفته قرآن که نمیشه مثلش آورد؟ بیا من الان میارم یه آیه رو بخونیم. گفتن که لکم فی القصاص حیات، لکم فی القصاص حیات سه کلمه است. گفتش من دو کلمش میکنم، القتل ین فی القتل، یعنی کشتن جلوی کشتن رو میگیره، چون قصاص هم معنیش همینه. اون وقت وقتی توضیح دادن درش که زین اصا تا آن اصا فرقیست جرف، زین عمل تا آن عمل رای شگرف، خیلی فاصله است بین این دوتا. اولا این یکی قصه است که میگیم یه نوع خاص از قتل، قتل نیست این، اون کسی رو که به جرم قتل میکشن که اونو قاتل بهش نمیگن، از اصلاق قتل برای که به درست نیست. بعدن هم القتل و ینفل قتل یه معنای مبهمی رو میگن که آقا کشتن، کشتن رو از ذهن میبرد، این یه معنای روشنی رو الغا میکنه اصلا در ذهن. علاوه بر اینکه صوتش ترکیب کلمات القتل و ینفل قتل و تناکر حروف داره، در صورت که ولکن فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، اصوات از جای مختلف چیز از نزدیک نیست، که از لطایف سخن اینه که سخن طوری باشه که از مخارج گوناگونی ادا بشه و انسان گوشش احساس آزار نکنه. حالا یا اونجا که گفتن چرا شیطان وقتی میخواد که خدا را قسم بده به همه اسمایی که خداوند داره میگه و به عزت که لعقبینهم اجمعین، برای اینکه کارش سرکشیه، میخواد به اسم اون عزت یعنی سرکشی، عزیز یعنی سرکش، یعنی اینکه ناز داره، سرکشی یعنی معنیش هم ناز دیگه، اون کسی که جمال داره و ناز داره و نخوت و غرور داره و کبریا و عظمت داره و سر پیش عالم فرود نمیاره و غنیون عن العالمین هست، اون این میخواد بگه که من از اون سرکشی تو مصرف میکنم، اینجا این را اقبال میکنم، از خود او داره وام میگیره و با استعانت، یعنی من به استعانت از سرکشی و اون که در سر زلف دراز توست، زن سرکشی که در سر زلف دراز توست که با تو دست کوتاه ما در سرکر کمه شد. بعد میرسیم بعد از ماجرای اثبات قرآن، حالا ما نمیخوایم جمعت بکنیم، یه آیه عجیبی است که شما شک دارین که آفرینندهی دارین، بریم نگاه کنین، شک دارین که قیامتی هست، کیف تکفرون بالله، چطور اصلا اعجاب میکنی، شما چطور این کار میکنید، و کنتم امواتا بل فاحیاکم، مرده بودین شما، نبودین، خاک بودین، ما قبلا زمین چی بوده، خاک بوده، خاک مذاب، یک گلوله مذاب بوده، حالا شده چشم، شده ابرو، شده عشق، شده دانایی، فهم، شعور، حیات، علم، حالا ادعام داره تازه. این کیف تکفرون بالله در قرآن چندی جا اشاره شده که اصلا شک نداره، اصلا الله شک کن، خدا شک داره، کیف تکفرون فکنتون انواتن فا احیا کن، شما مرده بودیم ما زندتون کردیم، دو مرتبه مردیم باز دو زندتون کردیم، صد هزاران هش دیدی ای انود تا کنون، هر لحظه از بعد به وجود، هر پس ترا هر لحظه هش رو رجعتیست، مصطفی فرمود عالم ساعتیست، دنیا ساعتیست. برای اینجا اشاره میکنه به اینکه شما اگر اجای دیگه میگه این کنتون فی رای بن منال بس، اگر نگران هستین که چجوری ما زنده میکنی، چجوری نداره، هم دیگه قبلا زنده که قلیوهی ها من انشه ها اول مرده، فکر نکن چجوری چگونگی نداره، اونجا عالم بیچونه چرا هست. بنابراین از اینجا وارد مسئله خلقت میشه، خلقت آدم که از قلنا دل ملائکه که اینی جایلون پل از خلیفه، اولا چقدر لطیفه هست در این که من میخوام خلیفه درست بکنم، خلیفه که خلیفه کسیست که تمام امتیازات و اختیارات تامه از طرف اون کمپانی داشته باشه، جانشین نمایندگی میخواد بده، نماینده خدا که روی زمین کسیست که اون اوصاف و اون کمالات رو باید داشته باشه، گفتش من میخوام روی زمین خلیفه درست کنم، فرشته ها میدونستن که روی زمین در عالم آب و گل خلیفه درست کردن چه مشکلات تولید میکنه، گفتن که اتج الوفیه ها من یفسد الوفیه ها و یسفک الدماء، میخوای کسی درست کنه فساد بکنه خونریزی بکنه، حالا اینی علم ولا تعلم، من چیزی میدونم شما نمیدونید، در عین همون فساد و اینا یک کسانی پیدا میشن، موجوداتی پیدا میشه وسط اینا که اونها مقصود هستن، بقیه هم مقدمه هستن و اونها هم اصالت ذات خودشون دارن، تو این تئاتر خلیفه خلیفت الله تمامی انسان ها هستن، یعنی همه ما رو هم دیگه خلق و مولانا فهمیده، من این خلافت رو خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندرو تابان صفات زلجل، پادشاهان مثل شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق، گرد علم آیم آن ایوان اوست، گرد جهل آیم آن زندان اوست. بنابراین خلیفت الله انسان اگرم که خشم دیدین، خشم این نیست، این خلیفه است. خشم از اونجا آمده، از مرکز پخش کردن که آقا برو، این اقتضای خشم میکنه این آدم، برو این آدم رو خشم باش بکن. بنابراین خلیفه است، این جانشین مأموره در روی زمین. و بعد ماجرایی گفتش که به تمام، حالا این چقدر مقام بر انسان قائل شده، یکی این که خلیفه است، یکی این که به از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، همه تون سجده کنید، فرشتگان بالاترین مقام ملکوت، همه تون سجده کنید بر آدم. یعنی هیچ موجودی، چون دیگه بالاتر از فرشته، چون که صد آمد نوتن پیش ماست، بدیهی که عالم خاک و چرخ و فلک هم حتما سجده میکنن. و همجرد اینا که از روزگار میترسن نمیدونن که اما ارباب روزگاریم. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار داره که مرحوم چیز گفته، همه از دست روزگار. روزگار چی کار هست؟ نظامی میگه با فلک از راه شگفتی برای تا شکل برو که تو نشون بده به فلک، بگو کی هستی تو، نگفتی فکر کردن که برو بگو من پسر پادشاه چینم، برو بگو من خلیفت الله، تو چی کار هستی اینجا، تو برای من داری میگردی، تو که شعور نداری، من دارم میفهمم که تو کجا باید بگردی کجا نمیگردی، حساب کتاب دست منه. با فلک از راه شگفتی برای تا شگرکانه در افتد به پای، تا بیان همه تون بیفتن به پای تو، مثل فرشتگان تمام موجودات سجده کردن بر انسان، آب و باد و خاک و آتش هم سجده کردن بر انسان. الان هم همه این بدن سجده کردن، یعنی مطیع شدن، وگرنه یه لحظه از اطاعت خارج بشن همشون لحم میخوره، بدن به عالم تباهی میره. بعد میگه که پس سجدو الا ابلیس، همشون سجده کردن، ابلیس گفت من سجده نمی کنم. ابلیس به خاطر سرکشی، پس معلوم میشه که این جوهر سرکشی، این اونیست که در مقابل انسان سجده نمی کنه، و این در ما هست، یه چیزی در ما هست که به انسانیت ما سجده نمی کنه، یه چیزی در ما هست که در برابر حق و فرمان الهی سجده نمی کنه، سرکشی می کنه، یه نمی کنه، حق به تشخیص میده، می فهمه که حق با اون یکیه، ولی سجده نمی کنه، تسلیم نمیشه، تسلیم حق نمیشه. الان در دنیا هر چی فساد هست، ولی این نیست که نمیدونن، ولی که سرکشی میکنن، میفهمه که اون مد یتیم مظلوم بوسنیایی اون نباید به این وضع دچار بشه، ولی مسئلهش اقتضا نمیکنه، یه کسی هست که مسئلهش در گریوندن اونه. بنابراین تمام فسادها مال همین شیطانی است که در برابر حق سرکشی نمی‌کنه. اگر شما فرض کنید همین الان این شیطان که در انسان هست، این در برابر حق خاضع بشه و به انسان سجده بکنه، انسانیت بهش میشه، همه جا اما عالم بهش میشه، این یکی سجده نمی‌کنه. این مقصودی بود البته برای این کار، یک حکمتی داشته که این نباید سجده بکنه، برای اینکه یه سرکشی در اون ذات احدیت هست که این متجلی میشه در ابلیس و این متجلی میشه در ما. ابلیس یه بخشی از وجود ماست، یک بخشی از وجود ماست که این رو ما اگر بتونیم، ابلیس مسلمان شد تا باد چنین باده، ابلیس رو مسلمانش بتونیم بکنیم، این ابلیس خودمونو خیلی مراحت میشه دید، که به تلبیس و حیال دید سلیمان نشه. در حال بعد میرسیم، بعد میگه که گفتیم ای آدم تو با همسرت انت و زوجکل جنه، و بعد اینجا هم هرچی میخواییم بخورین و اینا، فلا تقره به حاضر شجره، به این شجره هم نزدیک نشید که فتکون همین از ظالمین، ظلم میشه. و بعد فا از الله هم از شیطان، شیطان اینا رو لغزون و گمراه کرد، که یکی میگفتش که آقا انبیا که گناه نمی کنن، بس چطور این انبیا معصوم هست؟ گفتن اون موقع که حضرت آدم در بهش بوده که هنو نبی نبوده، بعضی که اومده روی زمین قرار بوده که گناه نکنه، چون نبی نمیتونه گناه بکنه، برای اینکه اگر گناه بکنه اعتبار چیش از بین میره، اگر نبی وفادار نباشه به اون سخنی که داره میگه، یا نبی در معرض خطا باشه، آدم اصلا در اصل وحی او شک میکنه، از کجا که تو داری از پیش او داری صحبت میکنی، هر کار از خود در نیاد باشی، اگه قرار باشه تو ذلت داشته باشی، این ذلت نباید داشته باشه، پاک باشه، امین مطاع اون سنه امین، در مورد پیغمبر میگه مطاع برای که امینه، یا امین بر امانتی اون که آورد، جبرئیل امین بود، هیچ تغییر ندارد، اینی که شنید دو امین، نظامی میگه بر امانتی گنجور، این زدیب آن زدیب سیرت دور، آن رساندن که بود شرط پیام، این شنید آن که بود سر کلام، در شب تیره آن سراج منیر شد به مهر مراد نقش پذیر. بعد از داستان آدم و قل نهبطوا منها جمیعا گفتیم برید، بعد ضمن این که ما رو بیرون کردن ولی ضمن دلداری هم دادن، گفتن که من تبع هدایا من براتون لکم فیها فالارض مستقر و متاع الهین، یه متاعی براتون گذاشتیم اونجا مستقر، حالا یه مدت چند روزی اونجا باشین تا در سر صدا بخواه من دومتون میارم تون اونجا، نگران نباشین. یه افرادی را میپرسن که شما رو دلداری بدن، نگران نباشین، خلاصه و من تبع هدایا علا خوکن علیه و لهم یحسن. بعد وارد مسئله بنی اسرائیل میشه. بنی اسرائیل هم خود ماییم، حالا شما به اون بنی اسرائیل قرار داشته باشین، به این بنی اسرائیل که ماییم، ایرادت بنی اسرائیل که میگیره، ما خودمون میگیریم، میگن آقا ایراد بنی اسرائیل نگیر. بنی اسرائیل که داستانش خیلی مفصل در قرآن آمده، اصل ماجرا اینه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد بیارید من چه نعمتی به شما دادم. سلام علیکم. فزدتکم علی العالمین، شما ای بنی آدم، بنی اسرائیل یه معنی وسیع‌ترش بنی آدمه، شما به یاد بیارید که من شما رو فضیلت دادم و به شما نعمت دادم. یادتون میاد که شما رو گرفتار فرعون بودید، از فرعون خلاصتون کردم، از که پسرانتون رو میکشت و دخترانتون رو بر خودش نگه میداشت، و بعد به یاد بیارید اون روز که دریا رو شکافتم و شما رو نجات دادم و فرعونیان و همه رو غرق کردم، و از استسقا موسی لقومه، این ازها که هست، یعنی به یاد بیارید اون روزگار رو، و از استسقا، چون میگن انسانی که از اشکالات چینه که یادش میره، میگن از نسیان گرفته شده، خیلی میگن به یاد بیار، یادت میاد که از استسقا موسی لقومه، موسی آمد و خدای اینجا تو بیابون آب نیست، موسی که در این خشک بیابان به عصایی صد خاره برون، صد چشمه برون آرد از این خاره ما کو، آن دلبر عیار جگر خاره ما کو، کجاست موسی که به الیوت بیاد، به تی اس الیوت انگلیسی بگه که تو اگر کبیر میبینی، یه موسایی هست که میزنه خاره رو میزنه و پس تن خجرت من حسنتا عشره عینم، دوازده تا چشمه از اون بیرون آمد، و قد علم کل اوناس نشربهو، که هر عجیب اینه که میگن این وقتی که 12 فرقه بودن بنی اسرائیل، گفتن ما یه دونی چشمه فایده نداره، بنی که دعوام میشه یه کاری بکن که 12 چشمه بیاد بیرون، که اون وقت اینا تنفجرت من حسنتا عشره عینن، قد علم کل اوناسه مشربه رو، هر کدومشون فهمیدن از صدای آب، میگن این 12 لحن موسیقی، هر کدوم از اینا یه موسیقی، یکیش برای ترک بوده، یکیش برای اصفهان بوده، یکیش نمیدونم کجا بوده، حالا بنابر افسانه ها، ولی رمزی هست در این، یعنی یک آهنگی و موسیقی داشته که هر کسی میره به طرف اون موسیقی خودش. قد علم کل اناس مشربه، خلاصه بنی اسرائیل رو یکی یکی، بعد ماجرای گاو رو بیان میکنه که شما یه نفر رو کشتید، بعد تهمت انداختین گردن موسی، بعد گفتین یه گاو بکشید، ایراد گرفتین، چنین کردین، چنان کردین، نزدیک بود نکنید، گفتیم ما هیه این البقرت تشابه علینا، ما نمیدونیم چکار بکنیم، مسئله مشکل شده، تشابه یعنی مشکل شده برای ما کار، شبه ایجاد شده، این گاوش خط و خال داشته باشه نداشته باشه، نمیدونم زمین رو شب کرده باشه نکرده باشه، تا بالاخره گفتیم یکی یکی تی طول دارن تا هر دفعه موسا بر بره به طول بر بپرسه در مرسه برگرده اینا، ما میخواستن که بلکی فرا کنه از زیر بار مسئولیت، تا بالاخره گفتن که الان قد لقد جئت بالحق، حالا دیگه درست شد، آخر سر که گفت مسلمتون در شیعت فیها که هیچ خالم نداشته باشه و اینها، گفتن بسیار خوب، نزدیک بود که نکنن. و بعد حالا تفسیراتی که تو این ماجرای بقره شده که اصلا سوره بقره رو به این مناسبت گذاشتن که این بقره این نفس ماست که اهل کار نیست، اولا نه زمین آب میده نه کشت میکنه، هیچ کاری نمیکنه، هیچ غلطی نمیکنه. این گاو رو بایستی که در هنگامی که پادشاهی به نام عشق میاد، یعنی اینو باید بیارن دم دروازه قربانی بکنن و الله اکبر در واقع برای قربانی برای هم میگن که ما این گاو رو، این بقره رو، اینا قربانی بکنیم. گاو سپهر گردون در خان ماست امشب، در خان ما ببینی و خان ما نشینی. قصد سپهر گردون در خان ماست امشب. این بقره رو که مولانا گفت البقره راست بود، موسی عمران نمود، مرده از این زنده گشت چون که به قربان رسید. اگر این نفس قربانی بشه این گاو، مقت خیلی زنده میشن، خیلی حرفا زده میشه، خیلی اسرار فاش میشه، خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم به خاطر اینکه این مرده. این حقیقت ذات ما گفتش که ای شیخ مگر ما خفته ایم که سخنان تو در ما اثر نمی کنه؟ گفت ای کاش خفته بودی که خفته را به جنبانی بیدار شود، نفس های شما مرده است. بعد همون گاوه را بکشن بمیرن به این زنده میشه. اون وقت بعد حالا چه موسیقی و چه عهد و پیمانی با بنی اسرائیل گرفته، همون که ما گرفته، گفته که ای بنی اسرائیل من با شما عهد کردم که الله تعبدو الا الله، الله تعبدون الا الله. از بنی اسرائیل عهد گرفتن که غیر از خدا نپرستن. یک، به ما به والدین احسان، به والدین احسان بکنن، و ذوی القربا و الیتاما و المساکین. توصیه هایی که شده مربوط به بنی اسرائیل نیست. دیوان من گفتن آخه این کجاست؟ بگو هم دقیق عجیب و دعوت دا، هر کسی من صدا بکنه من دعوت چه اجابت میکنم، به شرط اینکه در خونه خدا باید هم خواستگاری، نه رفت گدایی. یکی دو نفر بیان توی کوچه، یکی در میزنه گدایی، یکی در میزنه میگه چی؟ میگه اومدیم شنیدیم شما دختر دارین، میخوام برای پسرون بگیر. اینجوری باید برن اونجا. بیشتر مردم میرن میگن آقا مثلا یک نونی میدونم گوشتی نردبان یه چیزی میخوام، برای گدایی میرن. این که اونجا ممکنه بهشون عطا بشه ولی مورد نظر قرار نمیگیرن، بخاطر اینکه گفته ادعونی، من صدا بکنی من وقت جواب میدم، شما امیال خودتون دارید سوال میکنید. اولا اونجا وارد این آیه میشه که اینما تولو پسما وجه الله، دیگه مشکل همه عرفا رو حل کرده که بله از این از هر طرف بتونی بکنی اینجا خودست، از این طرف بکنی از این طرف بکنی. بنابراین عالم عالم شش جهت مثل اتاق زلیخا میمونه که هر طرف از این برمی کرد زلیخا روشو ببخشی یوسف، یوسف نمیتونست کاری بکنه که نبینه زلیخا رو، ولی سرش میکرد بالا، سرش میداخت پایین چون محجوب بود، اینا سرش میداخت پایین، زمین رو نقش کرده بود زلیخا یوسف، همه دور تا دور زمین و آسمان اینا همه نقش زلیخا یوسف بود، در حال عشق بازی داده بود نقاش نقاشی بکنه. مولانا میگه این همین اتاق شش جهت این عالمه که هر طرف رو بکنی این داستان معاشقه ماست به حضرت اهدیت و تو نمیتونی رو تو برگردونی از این دیدار، مگر این چشاتو ببندی فقط، اگر اینکه نابینا بشی، اگر نه خدا رو میشه ندید. گفتن که خدا رو میشه دید، گفتن اگه میشه ندید، اگه میتونی ندید، برای که چیزی غیر از اون نیست. اون کسی که اول 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 آخر و ظاهر و باطنه، چطور میتونی نبینیش؟ تو اصلا نمیتونی اون رو نبینی مگر اینکه غافل باشی از دیدن خودت. بنابراین چه مایه الهامی بوده این آیه به خصوص اینما تولو، که میگه اینما تولو را خانده ای تو از ظاهر، گردر حرم بستن سلکه بر کلیسا کن، یار ارمنی مسلک، شوق عیسوی مذهب، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. تو که خوندی اینما تولو، مگه نخوندی اینما تولو پس همه بچه الله، اینما تولو را خانده ای تو از ظاهر، گردر حرم بستن سلکه بر کلیسا کن. در آینه عالم رخسار تو میبینم، در محتلعت محرویان انوار تو میبینم. هزار شعر و قد هزار بیت و ترانه و مبنای همین فکر، همین یک آیه اینما تولو فسما وجه الله. چقدر آیه قوی در کمترین کلمات منبع الهام این همه شاعر شده و اونها میفهمن که این کلام بالاتره. اونا که زیباترین کلام را آفریدن میفهمن که اینما تولو فسما وجه الله چقدر ادبیات درش هست، چقدر ذوق و زیبایی درش هست. حالا بعد تعریف میکنه از اینکه بنابراین لیسل در ربن تولو وجوهتون قبل المشرق و المغرب، خوبی نیست که روتون بکنه طرف مشرق و طرف مغرب. خوبی چیه؟ ولیکن البر من آمن بالله و یوم الاخر و الملائکه، اینجا مفصل تر بود. و الملائکه و النبیین، ملائکه که دارن می نویسن، کاتبی که داره می نویسه. ببینید شما اگه نبینی نمی ترسه، میگه آقا من این کار دارم می کنم، یک کسی داره می نویسه. ملائکه و النبیین،